السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. شبهای شنبه خدای متعال قسمت ما کرد که سر سفره نهج البلاغه امیر المؤمنین بنشینیم و به اندازه این فرصت کم و ظرفیت کم گوینده و ظرفیت محدود شنونده از بیانات امیرالمؤمنین استفاده کنیم. هم وقت محدود، هم کلن ظرفیت‌های ما محدود و هم دانش و اندیشه گوینده و بنده محدود، ولی امیدواریم با همه این محدودیت‌ها بر سر سفره امیرالمؤمنین با نهایت بهرمندی انشاءالله بهرمند بشیم و استفاده کنیم. خطبه اول نهج البلاغه با بحث معرفت خدا شروع میشه. حیفم میاد این شعر شهریار رو نگم: دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را. واقعا به خود مولا قسم، این رو اون دفعه هم گفتم، آدم وقتی نهج البلاغه رو میخونه میگه اگر علی این حرفا رو نگفته بود بشریت یتیم بود که این معارف را بفهمه. کدوم دهن میتونست واکنه و اینجور حرف بزنه؟ بعد از رسول الله، بعد از رسول الله. دریایی از معارف را امیرالمؤمنین در کمال مظلومیت بیان کرده. خدا خواسته که این گوهرها محفوظ بمونه. و حالا ما به اندازه فهم خودمون بفهمیم. 5 مرحله برای خداشناسی بیان کرده. چه زیبایی، به چه اختصاری. اگر این 5 مرحله رو تفصیل میخواستن بدن 5 جلد کتاب میشد، یقیناً گوشه ای از معارفش بود و تمامش نبود. بسم الله الرحمن الرحیم. اول الدین معرفته. این مرحله اول که عرض کردیم شناخت اجمالی خدا و کمال و معرفته، التصدیق به. مرحله دوم ایمان به خدا و تصدیق به او و کمال و تصدیقه توحیده. مرحله سوم 1، 2، 3. عزیزانی که نبودن من توضیح نمیدم برای اینکه اینها رو در هفته قبل گذشتیم، طبیعتا اگه برگردیم با این فرصت محدود دیگه نمیشه. و کمال و تصدیق بهی توحیده. و کمال تصدیق بهی توحیده و کمال توحیدهی الاخلاص له. درست مثل یک نمیدونم، حتما کوه پیمایی کردید، به قله های کوه که رفتید اول که راه میافتید یا قله رو نشونتون میدن میگن بریم اونجا میخوام برسیم، یک راهنمای قوی جلوتون راه میفته، به قله اول که رسیدید میگید رسیدیم، این همه آه آمدیم. از اونجا که نگاه میکنیم این خانه ها به اندازه یه مشت دیده میشه، ماشین ها به اندازه مثلا فرض فرمایید قوطی کبریت دیده میشه، رسیدیم، میگه نه تازه نگاه کن، تازه اون سوی قله دیگه نشونتون میده، اونجا باید بریم. از پایین دیده نمیشود، به اون قله دوم که میرسید قله دیگر، قله سوم قله دیگر، قله چهارم قله دیگر. اول الدین معرفته، این قله بر از خدا رو بشناس. شناختیم رسیدیم، نه هنوز هم پای جلودار و هم پای مولا، بیا بالا و کمال و معرفتهی التصدیق به. به قله دوم رسیدی بس، نه و کمال و تصدیق بهی توحیده، و کمال تصدیق به او توحید اوست. خب به مرحله چهارم رسیدیم و کمال توحیدهی الاخلاص له. اگر یادتون مونده باشه که حتما یادتون مونده عزیزانی که بودن، گفتیم این اخلاص اینجا چند احتمال داره و چند معنا کردن شارحان نهج البلاغه مولا امیرالمؤمنین. یکی از اون معناها رو گفتیم، گفتیم معنای اول اخلاص یعنی توحید عبادی، یعنی عدم شرک در عبادت. کمال توحید اینه که کارات برای خدا باشه. عرض کردیم همون آیه‌ای که قبل از نماز خوندنش مستحبه، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. زندگی، مرگ، قدم برداشتن، ایستادن، سکوت کردن، حرف زدن، همه بشه برای خدای متعال. این کمال توحیده. بعضی میفهمن نه، منظور این نیست، این اخلاص عملی است. نه، مرحله دومی هست منظور مولا، اونه اخلاص قلبی. چون بحث اعتقاداته، به اعتقادات همش مربوطه به قلبه، شما رسید به عمل. نه، مولا اینجا بحث عمل که نداره، که بحث فهمه، معرفت، قله بعدی، 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 حالا الاخلاص له باز قلبی است. یعنی در دل غیر خدا را نگذاشتن. و کمال و توحیدهی، کمال توحید اینه که به زبان نگی خدا یکیست، خدا یگانه است، نه، در قلبت احساس کنی هیچ کس در حرم قلب غیر او نیست. زیبا گفته شاعری که از این معارف بهره گرفته حافظ، گفته پاسبان حرم دل شده ام، شب همه شب تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم. این روایت در از امیر المؤمنین، کنتو بوابا علا باب قلبی، پاسبان حرم دل شده ام، شب همه شب. نمیشه یک دفعه پاکش کنی و رهاش کنی، نه، هر لحظه ممکنه غیر وارد بشه. خدا غیوره، غیرت خدا اگر یک العیاذ بالله نمیخوام، ولی مردی اگر نامحرمی رو در حرم خودش ببینه چه میکنه؟ میگن غیرت خدا فوق اینها. اگر ببینه در حرم دل تو نامردی رو راه دادی. این برای فهم ما خیلی خوبه، برای تذکر ما خیلی خوبه. اگر یک انسانی در حرم خودش، یعنی در کنار ناموس خودش، در خانه خلوت خودش نامحرمی رو ببیند چه می کند؟ ان الله غیور، خدا غیوره و قلب حرم الله. در این قلب، در این حرم الله نامحرم راه نده. بگذار این خانه مال خودش باشه. اوجش میدونید معرفی کنه، این در دیوار به شما میگه اوج این حرف کیه. حضرت ابا عبدالله شعری داره که این شعر عجیبه، بنویسم براتون. میفرماید ترکت الخلق ترن فی هوا، فدای تو بشم، همه تونم عربی واردی. ترکت الخلق ترن، ترن یعنی کلن، خدا یا همه مخلوقات را، همه خلقت را ترک کردم. فی هوا کار، در هوای محبت تو. و ایتمت العیال لکی اراکا، کی غیر از حسین این طور میتونه بگه؟ و ایتمت العیال لکی اراکا، یتیم کردم همه فرزندانم رو برای این که جمال دلربای تو رو ببینم. لئن قطعتنی فی الحب اربا، لئن قطعتنی فی الحب اربا، اگر قطعتنی، اگر قطعه کنی مرا در محبت خودت. ارب قطعه کردن، راجب حضرت علی اکبر میگه فقط تعوه به سیوفهم اربن اربا، قطعه کردن بدنه شبیه پیغمبر. لئن قطعتنی فی الحب اربا، لما حن الفؤاد، لما حن الفؤاد الى سواکا، خدایا اگر قطعه کنی مرا در محبت تو، هرگز مایل نمی شود قلب من به غیر تو. این قلب تحویل تو داده شده 100%، غیر در اون راه نده. اصلا قوایی است که آدم نمیفهمه، فقط باید یک اشاره‌ای کرد. حقیقتا نمیفهمم که در یک لحظات حضرت ابا عبدالله یه حرفایی زده که آدم نمیتونه درک کنه. نمیخوام روزه بخونم در وقتی که لب تشنه است، تمام بدن مجروح، زن و بچه در انتظار اصابت، همه این حوادث، یعنی گویا تمام تلخی‌های روزگار را خدا یک جا در جام کرده و به حسین ابن علی داده. اما فارغ از همه میگه یا قیاف المستقیسین، رضاً به رضاک. ما وقتی که، بنده خودم را میگم، وقتی که در اوج شادی باشیم اینجوری نمیتونیم حرف بزنیم، خدایا راضیم به رضای تو. اینجور در اوج مصیبت، الهی رضن به رضا یا غیاث المستقیم. و کمال توحیدهی الاخلاص له، اخلاص قلبی، دل را به او سپردن. القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. بعضی ها فرمودن نه، منظور مولا اخلاص اعتقادی است، بحث قلب نیست، چون حتی قلبم از مقوله عمله، عمل جوانحی در مقابل عمل جوارحی. بحث اخلاق، اخلاص اعتقادی است و کمال توحید خدا اخلاص برای اوست. یعنی چه؟ یعنی در اندیشه ات همه اون چه با یگانگی او منافات دارد بر کنار کنی. به نظر میرسه همین درسته، همین یعنی لاغل درستتر اگر بگیم، برای اینکه ادامهش روشن میکنه که هنوز بحث اعتقاداته. کمال توحید تا اینجا میگفتید خدا یکیست، حالا کمالش چیه؟ کمالش اینه بگید که این یکی که من میگم شبیه هیچ چیز دیگر نیست. به تعبیر من عرض میکنم که این مرحله اخلاص هر نوع شبهه امکان را از خدا نفی کردن، هر نوع شبهه شباهت به ممکنات را از خدا برطرف کردن. اینجاها خیلی موندن. من متاسفانه فرصت نداشتم و جلسمون هم اختزایی اینو نمی کنه، لیلا دلم میخواد خدا یه وقتی این فرصت رو به من بده، من فرصتی داشته باشم براتون بیارم و بخونم و انشالله این کار رو خواهم کرد به دعای شما. بفهمید خداشناسی که شما در خانه علی و فاطمه آموختی با خداشناسی دیگران چقدر فاصله دارد. اون وقت معنی اینجا روشن میشه. خدایی رو میشناسن که صفات مخلوقین رو به اون نسبت میدن، خدایی رو میشناسن که بسیاری از ضعف‌ها و عجزها و نقص‌ها رو به اون نسبت میدن، نه عوامشون، علماشون. در میان خدمت با سعادت شما عرض شود مسیحیت که قضیه مسیحیت و یهودیت که رهاست، اونا که جزء عدد نیستن، در مسلمان ها رو میگن. در یهودیت که خدا شنیدید دیگه، بارها گفته شده در عهد قدیم، نگاه کنید در عهد قدیم انجیل که میگن شامل تورات و انجیله. حالا عهد قدیم تورات، عهد جدید انجیل. انجیل هم چهار تاش مشهوره، 50 و خورده انجیل داریم که نه هر کدومش میگن این انجیل حقه، اون انجیل حق نیست. حالا اون قصهش قصه شنیدنی و طولانی و دراز نیست، اما در عهد قدیم میگه خدا صبح برای گردش به باغ بهشت آمد، یعقوب را دید، گفت بیا کشتی بگیریم. و بعد شروع کردن خدا و یعقوب به کشتی گرفتن. دو بار حضرت خدا حضرت یعقوب را به زمین زد. بار سوم من شوخی هم میکنم میگم حضرت یعقوب یک یا علی گفت و خدا را به زمین زد. یا علیش اونجا نداره، ولی میگه بار سوم یعقوب خدا را به زمین زد و ران خدا را فشار داد. اینا شوخی نمیکنم، میگم ای کاش من فرصت نشون می آوردم می خوندم براتون متنش. خدا گفت رهایم کن که الان صبح میشه فرشته ها می بینم. گفت رهاد نمی کنم تا به من برکت بدی، یعنی نبوت بدی. گفت خیلی خوب، الان تو هم نبی باش. این که خدای یهودیته، یهوه خدای یهودیت، اون صفاتی که برای اون میگن دون مخلوقه، یعنی بعضی از این صفات رو برای مخلوق نمیپسندیم، چه برسه به خالق. اینا که رهای هم. مسیحیتی که میگه ابا ابن روح القدس سه تاس و یکیست، خدمت شما عرض شود این که مرخص در توحیده. اینها که مرخص هم. نه اونهایی که میگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن الله رسول الله اینها در ادامه مسیر این حرفا را نفهمیدن و به اشتباه افتادن، از در خانه علی دور شدن. و شما فکر میکنید فقط در سیاست دور شدن، در احکام دور شدن، در معارف دور شدن، در توحید دور شدن، در نبوت دور شدن. خب و کمال الاخلاص له نفی الصفات عن، وارد یک بحث مرحله پنجم میشیم که بسیار بحث فلسفی دقیقی است و من سعی میکنم انشاءالله با نهایت سادگی در حدی که بتوانم عرض کنم و خیلی هم معطلتون نکنم، برای اینکه شاید حوصله برای چنین بحث سنگینی کم باشه. و اما مرحله پنجم، و کمال الاخلاص له نفی الصفات عن لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه خب صفت بفرمایید. در این مرحله اخلاص گفتیم صفات ممکن را از خدا نفی کردن. خوب دقت بفرمایید، عده‌ای در صفات خدا موندن، به این تعبیر که عرض میکنم خوب دقت بفرمایید، میخوام سریع رد بشم، عده‌ای در صفات خدا موندن، یعنی خدا را علیاذ بالله عالم نمیدونن، قادر نمیدونن، قیوم نمیدونن، ازلی و ابدی، اینا یک عده‌ای. یک عده‌ای خدا را به این صفات میدانن، در اطلاقش گیر دارن، فکر میکنن خدا بعضی از چیزها را نمیدانن، فکر میکنن خدا بعضی از چیزها را نمیتواند. دقیق میفرمایید در حدودش موندن. بعضی ها نه، مرحله دقیق و مرحله آخر اینه که در عدم زیادی صفات بر ذات موندن، مرحله پنجمه. برای این که مرحله روشن بشه من یک توضیحی و مثالی عرض میکنم. دقت بفرمایید، بنده و شما عالمیم، هر کدومون در حد خودمون علم داریم. چه جور علم ما چه جور بود؟ یک روزی ما و شما از مادر که به دنیا آمدیم چیزی نمیدونستیم، بودیم عالم نبودیم، بودیم عالم نبود. کم کم مادر به ما، پدر به ما، مدرسه به ما، جامعه به ما، کتاب به ما چیز یاد داد. دقت کنید، من بودم علم نبود، بعد علم آمد به من اضافه شد. خوب دقت بفرمایید اینا رو. مثال دیگری، این عبای بنده مثلا پشم، فرض بفرمایید این پشم بود، اما مشکی هم بود؟ نه مشکی نبود. این عبای غیر مشکی منو توی این خم رنگ رزی انداختن، رنگ مشکی هم آمد روش، درست شد؟ مثال سوم برم سر حرف و اصل مطلب، این مسجد رو که ساختن، این اولش وقتی که ساختن گچ کردن یا خاک گچ کردن یا سیمان کردن سفید نبود، بعد چیکار کردیم؟ یه رنگ سفیدم روش زدیم، مسجد بود سفید نبود، سفیدم بهش اضافه کردیم. در دنیای ما اینه، من سه مثال زدم، مثال هزار مثالم شما بزنید. یه چیزی هست یه صفتی هم روش میاد، آدم میشه عالم، عبا میشه مشکی، دیوار میشه سفید. اینجوریه. آیا در ذات مقدس حق تعالی هم اینجوره که یک ذاتی باشه و علمی هم بهش اضافه شده باشه؟ آیا اینجوریست که خدا هست، اراده هم به او اضافه شده؟ آیا او هست، غیومیت و قدرت و حیات و امثال اینا هم به او اضافه شده؟ این تصوریست که خیلی ها دارن. امیر المؤمنین می فرماید و کمال الاخلاص له نفی الصفات عن. تمام اخلاص و کمال اخلاص و قله اخلاص اینه که صفاتی رو زائد بر ذات او ازش نفی کنه. نه اینکه یک خداییست و علم، خداییست و اراده، نه، ذات او عین صفات اوست و صفات او عین ذات او. اینو میگن توحید ذاتی. خب حالا چرا اینقدر اصرار داری که آقا اضافه نشه؟ توضیح میده امیر المؤمنین. خوب دقت کنین، شما وقتی که میگید عبای مشکی، معنیش اینه که عبا یک چیزه، میتونه ضرب باشه مثل عبای آقا، مثلا میتونه ضرب نباشه مثل عبای بنده. عبا یه چیز نیست، مشکی یه چیز دیگه. این دیوار یه چیزه، سفید بودن یک چیزه دیگه. دو تا هستن. اگر آمدی در خدا همین تصور کردی که خدا یک چیزیست، علم او یک چیزیست، اون میشه دوتا. دوتا که شد چی میشه؟ دقت کنید چقدر زیبا فرموده، لشهادت کل صفته. هر چیزی که شد صفت، این شهادت میده، با زبان بی زبانی بیان میکنه، میگه من صفتم. یعنی چه؟ یعنی یک موصوفی هست که من در کنار به روی او می نشینم. یه دیواری هست که من سفیدی روش می نشینم. یه عبایی هست که من مشکی بودن روش می شینم. برای این که شهادت می دهد هر صفتی که صفت غیر از موصوفه. عبا غیر از مشکی بودنه. سفیدی غیر از دیواره. و شهادت و کل موصوف، هر موصوفی هم این که این عباس، این دیواره، اینم شهادت میده انه غیر الصفه، دیوار غیر از سفیدیست، سیاهی غیر از عباس. خب اگر آمدی در خدای متعال چنین اشتباهی کردی، فکر کردی علم غیر از ذاته و ذات غیر از علمه، چی میشه؟ ادامه بیان امیر المؤمنین، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه. هر که توصیفش کنه خدا را مقرون حساب کرده. یعنی چه؟ یعنی فرض کرده که این خداست، اینم همراهشه، علم، اراده، قدرت، امثال ذلک. خب اگه مقرون حساب کردیم چی میشه؟ فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه و من قرنه فقد ثناه. هر که اینو مقارن با دیگری حساب کرد، پس دوتا شدن، یکی این، یکی این. خب اگر دوتا شدن چی؟ فمن فناه فقط جزعه. هر کس دوتا حساب کرد، پس خدا رو دارای جزء حساب کرد. خداییست که یکیش ذاتشه، یک جزءش هم قدرتشه، یک جزءش هم ارادشه، یک جزءش هم. خب این خدای تکه تکه دارای جزء دیگه نمیتونه واجب الوجود باشه، چون هر چیز مرکبی محتاج اجزای خودش هست، هر مرکبی محتاج. پس این خدا خدای محتاجه. لذا ادامه میدهد، میفرماید و من جزعه فقط جهله. و هر کس خدا را دارای جز تصور کرد، این جاهل به خداست، مشرک شده، من حیث لا یعلم. اجازه بدید این بنویسم، وقتم کم هست، ولی شاید با نوشتنش باز مفهومتر و راحتتر باشه. فرمود کمال اخلاص اینه که صفات زاید بر ذات را از خدا دور کنید. این رو دقت کنید، یک اجمالش رو همه میتونن بفهمن، عمقش هم برای خیلی ها ممکنه مشکل باشه، ولی بدانید ما در توحیدی که داریم، یکی توحید ذاتی داریم، یکی توحید صفاتی داریم، یکی توحید عبادی داریم. این توحیدهایی که حالا به چهارتا هم منحصر نمیشود چنان که مشهور است، یک توحیدش اینه که صفات خدا زائد بر ذاتش نیستن. دو چیز نیست، سه چیز نیست، یک خدایی باشه و علمی و قدرتی و حیاتی و امثال ذلک، نه، اینا عین ذاتشن. کمال اخلاص این است که نفی کنید صفات را از اون. این توضیح به شاید لازم باشه عرض کنم، نه اینه که نفی صفات کمالی از خدا بکنیم، نه، ما میدونیم خدا عالم است، قادر است، حی است، قیوم است، نه، همونطور که من از اول عرض کردم، میگه این صفات به نحوی که شماها عادت دارید که اول بودی بعد علمه اضافه شد، اول عبا بود بعد سیاهی بهش اضافه شد، اول دیوار بود بعد سفیدی بهش اضافه شد، همه صفتهای شما اینجوریست، این گونه صفات را از خدا نفی کنید. خدا اینجور نیست. خدایی نیست که علم بهش اضافه بشه، خدایی نیست که اراده بهش اضافه بشه، اراده و علم و قدرت و امثال ذلک همش عین ذاتشه. کمال اخلاص اینه که نفی کنید صفات اضافه را بر خدا. برای چه نفی کنید؟ برای اینکه اگه گفتید دوتا هستن، شهادت میده هر صفتی این که موصوف غیر از صفته، صفت غیر از موصوفه، و هر موصوفی هم شهادت میده که موصوف غیر از صفته. پس شدن دوتا. همین دقت بفرمایید، بنویسیم و فمن وصف الله. عجب، این کار مشکلیه، چیز مهمیه، نمیشه همطور رد شده دیش. فمن وصف الله، هر کس خدا را اینجوری توصیف کنه که یک خداییست، یه علمی، یه اراده، یه حیاتی، فقد قرنه، فقد قرنه، پس به تحقیق او مقارن قرار داده، یعنی فکر کرده که این یک العیاذ بالله مثلا یه موجوده، یه موجودی هم در کنارشه به نام علم، این دوتا به هم اضافه شدن، خدا عالم شده، خدا حی شده، فقط قرنه، این رو همراه دیگری تصور کرده. و من قرنه، هر کس او رو مقارن با چیزی حساب کرد، فقط ثنا، این از همون ماده تثنیه است. پس شدن دو تا، یک دو، دو قدیم، دو ازلی، یکی علم خدا، یکی ذات خدا، دو تا شدن. خب اگر دو تا شدن چطور میشه؟ و من ثناه، و من ثناه فقط جزعه، خدا را تجزیه کرده، جزعه یعنی خدا را دارای جزء قرار داده. دقیق ترش رو بخوام عرض کنم، وقتی که دو چیز باشن ناچارن باید یک مابه الامتیاز داشته باشن، دو چیز باید یه حد فاصل داشته باشن. ببینید آقا، این کتاب و این میزه دو تاین. چرا دو تاین؟ یعنی تا اینجا کتابه، از اینجا به بعد میزه. روش هم که بذارم همینجوره، میگید این کتابه، تا اینجا کتابه، از اینجا به بعد میزه. توش هم که باشه باز همینطور جدا میشه، میگید این کتابه، تا اینجاش کتابه، تا اینجاش میزه. اگر آمدید دوتاش کردید، فقط جزعه، ناچارید باید بگید، یک خط بکشید، بگید تا اینجا میشه ذات، از اینجا به بعد میشه صفات. خب اگر جز داشت چی میشه؟ جز موجود میشه مرکب، مرکب میشه محتاج جز، چیزی که محتاج جزش هست واجب الوجود نیست، نمیتونه واجب الوجود بشه. حق دقیق تر از این و عمیق تر از این و مفصل تر از اینم هست. شاید حوصله نباشه، وقتم گذشت، فقط من برای این که باز هم این حقایق را با قصه و با خدمت شما هست تمثیل و با مطالب تاریخی راحتش کنیم، آرامش کنیم، قابل هضم، قابل مندگاری در ذهن بکنیم، یه روایت را از امیرالمومنین میگم و همینجا تمامش میکنیم. هنوز مولا حرف خیلی داره. شما 7-8 هفته است میشینید 7-8 هفته در 15 هفته دیگه باید بشینید تا این. ولی اینا رو مولا یک جا گفته، یعنی درست مثل یک انفجار نور، مثل یک انفجار خورشیدی، یک دفعه که علی وارد شده این همه مطلب بیرون ریخت. اون خاطره ای که میخوام عرض کنم تا حالا بقیهش بمانه انشاءالله برای بعد، و میگه مولا امیر المؤمنین آمد توی بازار قصاب ها، فرمود من نفخ فی اللح لیس منا. قصاب ها می آمدن گوش رو یک بلایی به سرش می آوردن که این گوش بهتر دیده بشه. در بحث های تجارت و کتاب المتاجر هم مطرحه که جوری نشون می دادن که این گوش نبود، یعنی یک جور نمایش میدادن، بلایی به سر این گوشت ها می آوردن که طرف فکر میکرد خیلی گوشت تازه است در حالی که اینجور نبود. اینو میگن نفخ فی اللحم. فرمود هر کس این کار رو بکنه از ما نیست، قش کننده مال ما نیست. تا اینجاش کاری نداریم. میگه همینطور که توی بازار مولا راه میرفت، این نکته هم داره، توی بازار قصابا با هم سر صدا دارن و بحث میکنن، مولا درس توحید میده. میگه یکی پشتش به علی بود، همه شد داشت داد میزد، گفت والذی احتجب بالصعب، قسم به اون خدایی که پشت پرده های هفتگانه پنهان شده. میگه مولا زد به پشتش، اما کیه این که پشت پرده است؟ کیه؟ برگشت یا امیر از مانی شما سلام علیکم مساکم الله بالخیر، آه خدا را عرض میکردم. فرمود اخطأت فکلت که اموک، خدا مرگت بده و مادر به عذاب گریه کنه، اشتباه کردی، خدا پشت پرده. تعبیر روایت رو براتون بخونم، فرمود اخطأت اشتباه کردی، خدای متعال در پشت پرده پنهان نیست. ان الله ليس بينه وبين خلقه حجاب لانه معهم اينما كان. گفت یا علی کفاره قسممو چی بدم؟ فرمود تو قسم نخوردی، اونی که تو گفتی پشت هفت تا پرده است او خدا نیست، تو به غیر خدا قسم خوردی، این کفاره نداره. چیزی که تو خدا فکر کردی او خدا نبود. آخر عرایزم این اشعار مولوی رو براتون بخونم که اگر از این اشعار لذت ببرید، اگر از بقیهش گاهی خستتون کردیم از اینجاش استفاده کنید. انصافا همینه که مولوی گفته، باید علی این حرفا رو بگه، کسی غیر از علی نمیتونه اینها رو بگه. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای وادو از آن چه دیده ای، بازگو ای باز عرش خوش شکار، یا چه دیدی این زمان از کردگار، چشم تو ادراک غیب آموخته، چشمهای حاضران بردوخته، راز بکشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا. این یکی از بیتایی است که بر تشیع مولوی استدلال میکنن. میگه قبل از تو هر چه بود سوء القضا بود، راز بکشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا، چون تو بابی آن مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را، باز باش ای باب بر جویای باب، تا رسد از تو قشور اندر لباب، ای در باز باش، قشور یعنی پوست ظاهر بین ها، تا این ظاهر بین ها به اون باطن برسن، به اون مغز برسن، باز باش ای باب بر جویای باب، تا رسد از تو قشور اندر لباب، باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه ما له کفرن احد. و السلام علیکم و رحمت الله. خدایا قلب ما رو بر معارف قرآنی و علوی باز بفرما، توفیق فهم معارف قرآنی و علوی به ما مرحمت فرما، در دنیا و قبر و قیامت و بهش ما رو از مولا امیر المؤمنین و اولاد معصومین از جدا مفرما. خدایا همه حاجتمندند در این شب آخر سال در این خانه امام حسین به اولیاء از سوگندت می دهیم حوائج همه ما و همه دوستان امیر المؤمنین را به فضل و کرمت برآورده بخیر. بفرما بر محمد و آل محمد صلوات.